أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر اون معلمان و اساتید اون الفاتحه تمام الصلوات. خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان و آرزوی توفیق برای این ماه و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان و اینها، ما بحثی رو که مقداری سرش مکس کردیم، بحث صبر به عنوان یکی از عزائم در حقیقت شبیه اولوالعزم نسبت به انبیاء دیگه، واژه صبر در متون دینی ما به خصوص خود قرآن به عنوان یکی از اخلاق عزائم شناخته شده. من صبر و غفره فإن ذلک من عزم الامور، و فضیلتی داره که تقریبا به هیچ فضیلت دیگری نمیشه دست پیدا کرد مگر با در حقیقت صبر و پایمردی کردن در اون زمینه، چه در زمینه‌های فردی و چه در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های حاکمیتی. و همه اینها آیات خیلی خلاصه سه ستاره ما خیلیش در مورد صبره یا در حواشی بحث صبره، که به هر جهت اگر کسی صبر بکنه و تحمل بکنه و ظرفیت از خودش نشون بده و پایمردی بکنه و همه اینها هست که در حقیقت یه چیزی میشه. حتی این بحث امام و امام میانی که خب خیلی بحثش هم طرح میشود، اینو ببینید، این آیه معروف رو سوره مبارکه سجده آیه 24، این صفحه 417. در این آیه، گرچه خب ائمه در تفاسیر روایی مربوط به این آیه تطبیق میدن بر خودشون، ولی خب این یه روش تفسیری اهل بیته که بر مصداق عتم تطبیق میدن، و یعنی به این معنا نیست که معنیش این است که فقط ائمه مد نظره، بر مصداق عتمش خب میشه خود ائمه، ولی به لحاظ تفسیری معنیش این نیست. ببینید آیه 23 اینجوریه که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقایی، هیچ شک نداشته باش، و جعلنا هدا لبنی اسرائیل، و اونو هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم، و جعلنا منهم، خب ما قرار دادیم از میان اون بنی اسرائیل، جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. خب این ظرفیت های چند لایگی آیات که میتواند این باشه که این یهدون به امرنا مثلا در مقابل امرش در مقابل خلق معنا بشود و اون هدایت به امر و اینها رو معنا بده، ولی نه، یهدون به امرنا خود صاف و ساده خودش هم که یهدون به امر ما، یعنی به امر ما داره هدایت میکنه، بدون اینکه اون بحث هدایت به امر رو بخواد معنا بده. این مال چند لایگی قرآنه که وقتی که داره میگه ائمه این چنینی، با این یهدون به امرنا مصحح درست میکنه که به اون طاق قضیه هم در حقیقت بخوره. حالا اینا دیگه میشه بحثای جزئیات و بحثای تفسیری، اونا از ما همین مقدار بپذیرید دیگه. و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی از میان اونها یک کسایی رو قرار داده امامن اینا، یعنی حالت پیشوایی دارن، پیشوایی شرط داره. خب پیشوایی اینجوری است که لما صبرو، باید صبر کرده باشه، و کانو به آیاتنا یوقنون، مدتی بر یقین باید حرکت کرده باشه. این با یه ماضی استمراری دیگه، و کانو با آیات کانو یوغنون. خب این مدتی بر یقین باید بوده باشد و خلاصه تو این مسیر هم پایمردی کرده باشد، این به سمت پیشوایی میرسه، به جعل الهی. یعنی این به صورت طبیعی وارد در جریان امامت میشه، و اگر بخواد اون امامت امامتی باشه که به جعل الهی باشه، نه با زد و بند سیاسی و اینها، اون امامت اینجوریه، باید به این شیوه عمل کرده باشه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. لذا شرط امامت هم صبره. یعنی اگه کسی بخواد پیشوا باشه، حالا به هر جهتی، به هر مقداری، در هر حوزه‌ای، اینها، اون نمیشه آدم بی ظرفیت، بی تحمل اینجوری باشه که این به صفت سمت پیشوایی رسیده باشه. یا مثلا آیات، حالا این دفعه خودتون آیاتش رو در مرور قرآنی که میکنید این آیات رو نگاه بکنید، همین سوره مبارکه عصر که اون دقیقا انتهاش که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان همیشه در زیانه، نه در زیانه، یعنی یه جوری که اصل سرمایه‌اش از بین میره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بعد یه تتمه‌ای داره که اینها باید تواصی به حق بکنند و تواصی به صبر بکنند. یعنی اولا به همدیگه توصیه به حق بکنند، یعنی جریان حق رو برای همدیگه توضیح بدن. این همون جهاد تبیینی که گفته میشه، این همینه که باید بتوانند این رو برای همدیگه هی جریان واقع رو توضیح بدن که بعد بتونن صبر بکنند. یعنی تواصی به صبر پس از تواصیه به حقه، یعنی حق معلوم باشه چیه، راه معلوم باشه چیه. اینجوری نیست که یه سری آدم قلدره که چشاشونو بستن مثلا به هر جهت دیگه کاری به هیچی ندارن، میخوان صبر کنن. نه، جریان حق معلوم باشه، جهاد تبیین مشخص باشه و تواصیه به حق بکنن به هم دیگه و تواصیه به صبر، چون که حق رو هم بدونن با سخته رفتن این راه. ما تواصیه به صبر میکنن. اینجاست که تازه صبرهای جمعی معنا میده، که حالا این در بحث سلوک خودش یه بحث جدیه که جماعتهایی که سلوک میکنن و دارن همدیگر دعوت به صبر میکنن، تواصیه به صبر میکنن، تعاون میکنن با هم دیگه. یا این آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، آیه خوب معروفیه، این آیه صفحه 76. بالاخره این آیه معلوم انگار یه چیزی هست، مثلا بعضی از آیات همجور ندید آنم میفهمه انگار یه خبری هست، مثلا آیه از قرره، یه نکته ای رو انگار داره بیان میکنه آیه، دارد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یعنی صبر بکنید، این اصبروش، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر بکنید. حالا صبر فردی در زمینه معصیت، در زمینه مصیبت، در زمینه طاعت، همه اینا، همین نه، و صابروا، صابروا یعنی به وجه جمعی صبر کنید. خب ببینید معمولا این چیزها در زمینه‌های سلوک هم احتیاج هست که یک عده‌ای به همدیگه بدمند، در آتش همدیگه بدمند، به همدیگه انرژی بدن به قول معروفش، وگرنه خود انسان در تحمل فردیش و صبر فردیش ممکنه کم بیاره و کم میاره. خودش بخواد به تنهایی همه اینها رو رد بکنه، خب واقعا زوره. به عبارتی اینی که یا ایها الذین آمنوا اصبروا، یک، صابروا که اون صبر به وجه جمعیه، یعنی دارن با هم دیگه تصبر میکنن و دارن صبر القا میکنن و یه کاری میکنن کم نیارن، مثل این کوهنوردایی که در حقیقت با همدیگه یک برخوردای اینجوری انجام میدن تو کوههای سنگین. هی صبر کن، داریم میرسیم، الان میرسیم، حالا وایسیم، حالا با هم بریم، حالا به هر جهت با همدیگه دارن این کار رو با یه وجه جمعی این کار رو میکنن که این صابرو اصلا مصابره کردن یعنی این که صبر با همدیگه تبادل کردن، یعنی دعوت به صبر کردن همدیگه، یعنی مصابره کردن. بعد تازه همینم نه، اون چیزی که در محتوای سوره مبارکه آل عمران هست و رابطو، یعنی مرابطه هم باید طرف بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو به امام خودش وصل بکنه. به این دیگه صبر به وجه جمعی نیست، صبر به وجه اجتماعیه. حالا من ارجاعتون میدم به المیزان که اونجا میبینید یه موقع است جمعیه دارن با همدیگه مثلا صبر مصابره میکنه، دو سه نفر آدمی هن با همدیگه دارن مصابره میکنن. یه موقع است نه، میخوان یه اجتماع و حاکمیت تشکیل بدن. خب این نمیتونن چند نفر با هم دیگه، اینجا رئیس میخواد، امام لازم داره. اگه در روایات اینجا در زیلش نوشته این مرابطه، مرابطه با امام فهازا و رباط، رباط یعنی این بسته شدن به در حقیقت این خیل مربوطه که میگن و من رباط الخیل، یعنی اسبای بسته شده معلومه برای چی آماده شده، چی کار میخواد انجام بده. یعنی اسب اینجوری میگن رباط. رباط یعنی این که طرف به امام خودش متصل شده، میخواد یه حرکت جمعی انجام بده با صبر. خب به کدوم صبر میخواد انجام بده؟ با کی میخواد انجام بده اینا؟ خب اینجاست که پای امام وسط کشیده میشه که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اینجا ازش در حقیقت برخوردهای سلوکی جدی استخراج میکنن، لحاظ سلوک‌های فردی و جمعی. یعنی ما صبر چیزی است که به لحاظ جمعی هم لازم است که آدم‌ها با هم دیگه قراری بذارن، قرار درسی، قرار سلوکی، قرار چیه، هی حال احوال هم دیگه رو بپرسن. جدیه، حال احوال هم دیگه رو بپرسن. حالا تو گروه‌های برخی این کارا رو می‌کنن، با هم دیگه نسبت‌ها اینجوری برقرار می‌کنن که آقا مثلا برنامه ماه شعبان مثلا این کارا رو میکنیم، کردی نکردی، مثلا چیکار میکنی. حالا احوالی از همدیگه بپرسن و با همدیگه این حرکت ها رو انجام بدن و مصابره بکنن و صبر با همدیگه مبادله بکنن. اینها اون چیزهاییست که تو اینجور کارا لازمه. و یعنی اینی که انسان کم بیاره خیلی چیز طبیعیه. فرض کن یه برنامه میریزه طرف برای خودش، حالا برنامه سلوکی یا برنامه درسیه، اون کم میاره، اون چیز طبیعیه. بعضی توقع دارن مثلا یه کاری میکنن بعضی کم هم نیارن، اون خیلی باید دی مثلا قلدر شده باشن تو این کارا که بتوانن این کار رو بکنن. و یعنی اصل به این است که این وجعلو بیوتکم قبلتن، خونهاتون رو مقابل همدیگه بزنید و چش تو چش همدیگه بشید. اون کسایی که واقعا رفیقهای علمی، رفیقهای سلوکی اینجوری هستن با همدیگه، اینها حالی از همدیگه بپرسن، برنامه هاشون رو با همدیگه چک بکنن، برنامه ای بگیرن انجام بدن، خلاصه خودشون رو دعوت بکنن به این راه. و اینا آدم کم میاره، خیلی چیز طبیعیه. خلاصه میخوام عرض بکنم صبر خیلی چیزه فوق‌العاده‌ایه، یعنی بدون این اساساً نمیشه رسید به چیزی. بدون صبر به هیچ چی نمیشه، نه به علم میشه رسید. خب کسایی که تو وادی طلبگی 5-6 سال مثلا میمونه، خب این به چیزی نمیرسه، خیلی چیز طبیعی هم هست. این راه خب راه پرپیچ و خم و دراز و اینجوریه. کسی اگه مثلا 5-6 سال طلبگی کنه به جایی نمیرسه که. نمیگم آدم بدی ها اینا، مثلا خب داره مثلا فرض خود زندگیشو میکنه دیگه. این که حالا قرار نیست دیگه به مجاری علم دسترسی پیدا بکنه، جوری نیست. اونم صبر میخواد، اون یکی هم صبر میخواد، کار سلوکی هم صبر میخواد، کار ورزشی هم مگه صبر میخواد؟ اونم صبر میخواد. رسیدن به قله ها صبر میخواد، کارهای اجتماعی صبر میخواد، برای فتح قلل بلند تمدن اون صبر میخواد. این و این روحیه خشن صبر کنه اینها، مثلا این آدم ها و اینجور آدم هایی که در کنار هم دیگه هستن، اینها خلاصه اینجور آدم ها هستن که میتوانن به جاهایی برسن. این که فرمودید گفتن در چله گرفتن از فردی باشه کسی خبردار نشه، این منظور از خبردار نشه یعنی که تو سایت اعلام نکنید دیگه، که مثلا الان شما چله گرفتید، ولی اینی که دو تا رفیق سلوکی داشته باشید که با هم دیگه دارید چک میکنید اینها رو، خب، و دارید تعاون میکنید اینها رو نسبت به هم دیگه، خب، و بعد حالا تا جزئیاتی رو که دارید به هم دیگه میگید، این جزئیات یه حالا قرار نیست مثلا چه مقدار مثلا گریه کردید گریه نکردید فلان، اینا رو که قرار نیست بگید، که اجمالا اون کلیاتی رو قرار به هم دیگه بگید که آقا این کار داری انجام میدیم. ما الان مثلا فرض کنید 40 تا زیارت عاشورا رو مثلا برنامه‌ریزی کردیم، خب انجام بدیم دیگه، این 40 رو باید بگیریم، 40 تا زیارت. مثلا 40 تا نماز جعفر طیار رو برنامه‌ریزی کردیم که انجام بدیم. این دو سه نفر به هم دیگه میگن، نه اینکه فرض کنید توی گروه نمیدونم آنچنانی همه دیگه هر محرم و نامحرم به این کار رو مثلا آدم هی خودش رو داره عرضه میکنه. اینها به هر جهت مصابره کردن و تعاون و این جور کارهایی تو بحث صبر، صبر به عبارت یه عملیات فردی صرف نیست. صبر جلساتشون ضبط شده جلساتی کیو می ببینید آیا حتما باید رفیق سلوکی داشت یا نه، به عبارتی من نمیخوام بگم کوه تک نفره نمیشه رفت اساسا، میگیم دماوند تک نفره نمیشه رفت، چرا میشه رفت، خب، ولی بنابر این نیست که دماوند آدم تکی بره. این که هی زیر پاتونو یکی خالی بکنه و بگه آقا مثلا لازم نیست و مثلا حالا که چی، حالا تا این پناهگاه اومدی دیگه برای چی ادامه میخوای بدی و اینها، این شرایط شرایط رفتن به سمت بالا نیست. باید عده‌ای تواصی به حق بکنن و تواصی به صبر بکنن. ببینید یعنی هم جریان حق رو نشون بده، نه اینکه همجی حالا بریم مثلا، نه بالاخره با بصیرت باید بریم، خب با بصیرت مونتا بریم. حق کلا پیمایش حق کار سختیه و این تواصی به صبر لازم داره، باید تو سلوکش هم همینه. حالا خب این معنا رو که عرض کردیم خدمتون، ما یه بحثی رو شروع کردیم در حالا دیگه شما آیات صبر رو خودتون بزنید تو این نرم افزارا و بشینید تأمل بکنید راجبش، که اساسا تو اون ماجرای بدر و احد و اینا دیدید که تو ماجرای بدر اصلا میگه توانها به اندازه صبر هاست، کمک ها به اندازه صبر هاست. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، نسبت ها رو عوض میکنه. اونجا دیدید یادتون هست در اون آیات که نسبت های 1:20 و به نسبت های 1:2 فلان تبدیل میکنه، میگه اونجا صبر کردید، صبر نمیکنید، نسبت ها عوض میشه اصلا و نسبت های امداد های الهی به انسان عوض میشه. اونی کسی که صبر میکنه امداد های الهی در حقیقت خوش میدرخشه براش، خوش میشه امداد الهی. بغل یه دارن با هم دیگه مقایسه دارن. بله ببینید یعنی تفاوت صبر با بی‌تفاوتی چیه؟ ببینید برخیاش که بی‌تفاوتی اگه باشه یه حالت با هم درست ترجمهش بکنه ممکنه اصلا حالت بی‌غیرتی بشه، اصلا بی‌خیالیه به عبارتی. یه موقع اصلا نه بی‌خیالی نیست، عبارتی که در مورد این اتفاق افتاده که حالا اتفاقا بحث ما این هست که ببینید برخیا یه مطلب گناهی عرضه میشه، اشتهایی ایجاد میشه، اینها صبر میکنن بر معصیت و این کار رو نمیکنن، اینو دفعش میکنن به عبارتی. خب این یه قدمه که انسان باید بره و این قدم رو انسان در ابتدا باید برود، به این قدم باید بره. این همون چیزی که میگیم قدم انبیاست، قدم توصیه انبیاست. بالاخره یه تجارتی داره میکنه، تجارت و بیعی داره میکنه، با اون سو داره خودشو چی میکنه، داره مقایسه میکنه، یه بیعی میکنه، بیع و تجارتی میکنه، میگه من این کارا رو انجام نمیدم، خدایی هست، چی هست، من این اشتها رو دارم ولی انجام نمیدم. اینا میشه همون چیزی که در قرآن گفته میشه مثلا حتی جهاد فی سبیل الله داره تلاش میکنه، صبر میکنه، فی سبیل الله داره این کارو میکنه، انفاق میکنه، فی سبیل الله انفاق. یه موقع هست که همین این کارا رو داره انجام میده، نه اینکه این کارا رو انجام نمیده، اون تا ابتغاء مرضات الله انجام میده، یعنی رو قدم محبت انجام میده. خب رو این کارو انجام میده، این ممکنه به یه معنای اون صبر اونجوری رو نکنه، یعنی از اینجاها گذشته، او دیگه ابتغاء مرضات الله داره کار انجام میده. شما این آیه آیات انفاق سوره مبارکه بقره رو بارها اینو عرض کردم که این دوتا رو مقایسه کنید با هم دیگه، اینطوریه که مثلا مثل کسایی که ينفقون فی سبیل الله که مثل حبتن، این کسایی که انفاق فی سبیل الله. یه دوسته تا آیه میای پایین، مثل کسایی که ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنتن، یعنی یه نقطه بالا پایین ها اینا. خب متا این حبتن اون جنتن. خب کسایی که ابتغاء مرضات الله انجام میدن به عبارتی رو قدم محبت کلن کار انجام میدن، روی پیدا کردن اسماء الحسنا انجام میدن. این هایی که اینجوری انجام میدن اون صبر اون مدلی رو نمیکنه که اون داره صبر میکنه، از این مرحله گذشته، او دیگه خوشه در حقیقت به آنچه که خدا میاره براش خوشه. حالا یه صبرهایی هست، پایمردیای او حالا در این زمین قرار میگیرد که بخواد دستگیری بکنه بقیه رو ببره. خب حالا اینا رو ممکنه عرض بکنیم، حالا به مرور میفهمند که چیکار کنیم که قدرت بر صبر پیدا بکنیم. ببینید اولا خیلی باید بصیرت باشه، این معلومه شما دارید چی کار میکنه. مثل یه برنامه درسیه، ببینید توی برنامه درسی از یه معلمی مربی برنامه درسی درست باید بگیرید، این خیلی اولا مهمه. یه برنامه ریزی درسی درست باید بگیرید، یه برنامه باشگاهی درست باید بگیرید، بعد روی این بازم سخته، روی این باید صبر کنید. حالا صبر به تنهایی هم نمیتونید بکنید. شما ببینید مثالای خیلی ضعیف براش بزنم که یه خود تفاهم بشه توش. شما این تردمیلای تو خونه رو دیدید کسی استفاده کنه؟ خب یعنی یه کسی بگه آه من این تردمیل رو دارم، ممکنه یک از هزار این کارا رو انجام بدن و این نوعاً برای جای کته و مثلا کابشن و رختاویز ازش استفاده میشه. خب این آدم هایی که این تردمیل رو هزینه کردن خریدن نمیخواستن ورزش کنن، قطعا میخواستن ورزش کنن، منتهای مراتب اول رفته باشگاه دیده ای من باشگاه رو بیارم تو خونه اشتباه است، باشگاه نمیشه آورد تو خونه، گفته ای این که اینجا هست چه، میره تو باشگاه ببینه این داره میدوه اون داره چیکار میکنه، خب اینم ذوقش میگیره دیگه، اینم ذوق. کسی که هیئت نمیره، مسجد نمیره، با منبر نمیره، تو این جهان نمیبینه، اصلا یکی از بلاهای جدی که کرونا ایجاد کرد، مهم به نظر من مهمتر از این تعداد کشته هایی که فلان اینا، پاشیده شدن جمع های مؤمنانه بود. یعنی مسجد تعطیل شد، هیئت تعطیل شد، راهپیمایی اربعین تعطیل شد، اون تعطیل شد، همین چه حتی شد. خب این از اون کشته چیستره، مهمتره، چون که کشته شد این یارو، فرق نداره کشته شد این. مثلا حالا جسم آدم اگه مهمه، فقط این کسی که تو این جهان نرفت، نیومد، ندید، خب میره تو باشگاه ذوقش میگیره، باشگاه رو میاره تو خونه دیگه ذوقش نمیگیره، یه چیز طبیعیه دیگه. درس مال حوزه است، درس مال تو دانشگاه است. شما تو همین ایام کرونا چقدر دیدی آدمو درس بخونن، اونایی که دانشگاه مجازی و اصلا و فلان اینا، همین جوریه. اینم همین جوریه، کوه نوردی پا میخواد، نمیدونم اینا پا میخواد، سلوک هم پا میخواد، درس هم پا میخواد، اونم پا، همش پا میخواد. اینا برای همین بوده پیش اساتید اخلاق هم چند نفری با هم دیگه میرفتن. حالا ممکنه نسخه های فلان هم میگرفتن، نسخه های تکی هم میگرفتن، اما این کار رو هم میکردن. خب یه بحثی رو ما شروع کردیم، حالا شاید وقت بازم کمه، بس راجع به این که ما اخلاق تو ما سه نوع اخلاق داریم. یکی اخلاق یونانی داریم که عرض کردیم خدمت، اخلاق در حقیقت به این معنا که محمود اندل اغلاس، این مثلا شجاعت اینجوریه، محمود اندل اغلاس، طرف کشته بشه بکشه هرچی بشه، مردم میگن باریکلا. خب توصیه کردن ممکنه اینها جا داشته باشه، کار اجتهادی لازم داره که اینا مراتب مختلف اخلاقی که هست، که گفتم قرآن هم اینا رو میگه، تا قرآن توی زمینه دیگه طرحش میکنه و میگه، صرفا یونانی توضیح نمیده که بگه آقا فلان کار محموده اندل اغلا هست یا نیست. و ما گاهی آقا از همین حالت بچگی در نمیایم، کلن همش حواسون به اینه که محموده اندل اغلا هست یا نیست، مردم میپسندن یا مردم نمی... این قطعا تو مراتب متوسط و عالی یه چیز مذمومیه کسی با این فکر کلن بیاد جلو که بگه آقا درس خوندن اینجوریه، علم یاد گرفتن اینجوریه، شجاعت اینجوریه، همش بگن محمود اندل اغلا. خب این اخلاق ما نیست واقعا، این اخلاق یونانی. حالا شاید روی بچه با این ملاحظاتی که بعدن عرض میکنم قابل تطبیق باشه، این کار رو به بچه ها بشه کرد. یه اخلاق انبیاست، یعنی اخلاقی نه اخلاقی است که انبیاء دارند، اخلاقی است که در حقیقت انبیایی غیر از پیغمبر گرانیگاه توضیحاتشون اینه. این حرفی که زدم دقیق زدم، گرانیگاه توضیحشون برای بقیه اینه، برای امتشون اینجوری توضیح دادند. و اون اخلاقی است که خود قرآن هم خیلی داره، تا حالا اینجا عرض میکنیم که اگه قرآن هم داره و اگر هم شما به دیگران اینجوری گفتید، برای دیگران اینجوری توضیح دادید، اینو باید حواستون باشه این اخلاق متوقف تو این نشه، چون شما یه موقع میتونید اینو بسته بکنید تو همین نقطه هی توضیحتون رو بدید، یا نه این رو زمینه میکنید برای اینکه توضیحات توحیدی بدید. خب توضیحات توحیدی بدید. اینا اون اخلاق، اخلاق همین نظام جزا و پاداشه، نظام جزا و پاداشه، یعنی اینکه بخوای این کارو بکنی میری بهشت، نکنی میری جهنم، اونجا بالاخره سوخت و سوز داره، قیر و قیف داره، بالاخره از این چیزا، یعنی از این مایه رو هی به طرف بگی که بالاخره قرآن هم گفته زیاده، هل ادل که الان تجارتن، خب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، یه وعده هایی مربوط به روز قیامت، حتی اینا میتواند بازتاب های این سویی هم برای ملت توضیح بدید که آه وقتی ما میگیم روز قیامت تو همین دنیا نقده، نه اینکه مثلا فرض کنید روز قیامته، منتها بالاخره یه بیع و تجارتی توش هست. خب این اخلاق، اخلاق به مدل انبیا اخلاق گفتنه. حالا من اینجا یه نکته معرفتی بگم، اینا نکات معرفتیش مهم، اولا ما وقتی راجب انبیا صحبت میکنیم و وجود حضرت ختمی، راجب مثلا فوق لیسانس و دکترا صحبت نمیکنیم. معلوم باشه حالا در آستانه مبعث و رکوردگیری نشعه انسانی هستیم. در مورد مثلا اینجوری نیست که مثلا وجود حضرت ختمی بهتر از بقیه انبیان، یه خورده بالاترن، این اصلا اینجوری نیست. به عبارتی بقیه انبیاش جز شؤون حضرت ختمی هن، نه اینی که بهترن از ایشون، مثلا ایشون از بقیه بهترن. خب جز سایه های وجودی پیغمبر ختمی هن. یعنی اگر نوح تو کشتی هست، اونجا امیرالمؤمنین جزئی در کشتی هست. در همین است که تو یا پیغمبر جزئی در کشتی است. برای همین است که شما در و ما مثلا تو این آیات چیز هست که و ما کنت به جانب الغربی و ما کنت به جانب تور و ما کنت صاویان فی اهل مدین فلان، اینها میبینید که تو اونجا دارد اینو دیگه که ائمه میفهمن و ما کنت به جانب الغربی، مگه تو تو جانب الغربی نبودی؟ نه اینکه ما کنت به جانب الغربی، تو نبودی. بله به نشأه خلقیش حساب بکنی خب نبودن، یه تاریخی به دنیا اومدن، ولی در تمام نشأات حساب بکنی در هر جایی حضرت اولن، اول المؤمنینن، اول ما صدرن، اول ما خلقن، اول تو هر نشأه ایشون اوله. خب وقتی ایشون اول بقیه دومن، به عبارتی مثل میگن عدد از دو شروع میشه تو فلسفه، یعنی یک ها وقتی که یک عدد سازه، یک خودش عدد نیست دیگه، تو فلسفه میگن عدد از دو شروع میشه چون که یک عدد نیست، یک عدد سازه، یعنی وقتی عدد بقیه رو میسازه تازه خودش، یعنی خودش دیگه جزء اعداد نیست. همین هست، چون که عدد باید قابل تقسیم باشه، یک قابل تقسیم نیست. اون نیم و اینا هم واقعیت نداره، اینا تو ذهن. وجود حضرت ختمی یه همچین ویژگی داره نسبت به، و آیات زیادی بر این مایه دلالت میکنه. شما نگاه کنید اگه بحث شهید رو مثلا در قرآن پیگیری کرده باشید، اینکه دارد در قرآن فکیف ادا جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدا، یعنی همه انبیا شهید امتشونن، شهدای امتشونن، پیغمبر شهدای بر این شهداست. شما مثلا نگاه بکنید این آیه، یعنی وضعیت بقیه چیزا رو میخوام عرض بکنم، بقیه پیغمبر، اینم خردگیری به بقیه پیغمبرا نیست، این جایگاه چیه دیگه. سلامات بفرسی. سوره مبارکه انعام رو بیاری ببینید آیه 84 به بعدش رو آیه نگاه بکنید، حالا تو همون مایه ها نگاه بکنید، میشه صفحه 138. اینجا ها راجب انبیاء مختلف رو ازش، از آیه 83 و اینا نگاه بکنید، انبیاء مختلف رو ازشون یاد میکنه. خب که حضرت ابراهیم بعد و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بعد داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، همه اینا، بعد زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، کلهم من اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اینا کلا فضلنا علی العالمین، خیلی فوق العاده، من آبائهم و ذریاتهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. اینا رو ما همه رو هدایت کردیم، اجتماع کردیم و هدایت کردیم به صراط مستقیم. خب مطهر راجع به پیغمبر اینجوری نمیگه، پیغمبر هدایت به صراط مستقیم نشده، پیغمبر روی صراط مستقیمه. دارد در یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اونجا علو هم علو مکانتی نیست، مثلا اینجوری نیست که مکانی نیست که یه صراط مستقیمه، پیغمبر روی صراط مستقیمه. صراط مستقیم از وجود خود پیغمبر نشأت گرفته، بقیه همه یهدی هم، چون نگاه کنید آیات همه یهدی هم الی صراط مستقیمن، ولی صراط مستقیم خودش از پیغمبر در اومده. اینجوری نیست که، برای همین است که نماز از حالت پیغمبر در اومده. نماز از ویژگی رابطه، نوع رابطه‌ای که پیغمبر داشته با خدا یه در معراج اتفاق افتاده و توش نماز در اومده. اصلا صراط مستقیم از وجود پیغمبر در اومده. این دیگه اون شاهراه اصلیه که بقیه هدایت میشن به اون سمت. پیغمبر دیگه قرنی هدایت بشه به اون سمت. اون سمتی وجود نداره. پیغمبر به دلیل اینکه شما حالا بحث معرفتیش مفصل این بحث که حتی تفویض تشریعی شده بهش، گفتن تو به دلیل اینکه بر خلق عظیمی، چون رو خلق عظیم ما آتاکم الرسول و فخذوا، اصلا تو بگو چی کار بکنن. برای همین پیغمبر دو رکعت به نماز اضافه کرده، خود پیغمبر اضافه کرده. دیدید دیگه روایات تفویض امر تشریع به نبی، نماز خدا دو رکعتی جعل کرده، پیغمبر خوش دو رکعت اضافه کرده. خب اون موقع اومده است که به دلیل اینکه تو چی، تو بر خلق عظیمی، یعنی اینجا دیگه سقف دیگه، از روی این قله بارون بباره دیگه میشه، خودش میشه تشریع. اینجوریه پیغمبر ما که نسبت به پیغمبران دیگه، به قول سعدی این درسته که خلاصه آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. اللهم صل على محمد. این خیلی حرف مهمیه که آمده مجموع در زلا، تو ساین اصلا، یعنی حیثیتشون حیثیت سایگیه. این خود با تمام بحثای سایگی که تو قرآن داره که سایه ها میچرخن، سایه خودش موجوده، سجده میکنه سایه چیه همه، ولی سایه است. خب زل، اگر ما بعد این افتاده دست فلاسفه تبدیل شد به وجود زلی، به بقیه میگن وجود زلی، به خاطر همینه. و اینا هم مهمه تو قرآن، مثلا شما آیاتی که راجع به حضرت موسی اینا هست، اینا رو یه خود با دقت نگاه بکنید که وقتی رفت شد گوسفندای دختران شعیب رو مثلا آب داد و اینها، بعدش داره که فسقا لهما ثم تولا الی ظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اینجا نمیخواد مثلا لوکیشن بده که مثلا که کجا رفت اینو گفت فلان، یا مثلا فرض کن فیلم نامه است بگه مثلا که بگه که مثلا الان تو سایه اینو گفت، اونم با فای تفریع. نه، اون حرف مال کسیه که تو سایه است دیگه، یعنی به ویژگی سایگی که برسه، اون موقع رب نیل ما انزلت من خیر فقیر، اونجا حرف این در میاد از آب. او فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اونجا دادن لوکیشن نیست، بیان یک فیلم نامه نیست. اینو باید شما ظل رو تو قرآن نگاه بکنید تو معلوم میشه ظل معنیش چیه، که این میگه نگاه بکنید ظلا رو نگاه نمیکنید، سایه رو چجوری یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمال سجدا لله و هم داخرون. میبینید به چه سجده ای افتاده این زل. زل چیزی اصلا چیزی که سجده میکنه، میفته رو زمین سجده میکنه زل. و اون وجود زلی و اینا خودش بحث مفصلیه. وجود نازعین پیغمبر اکرم بقیه شعاع وجودی او هستن، لذا این اساسا توهین نیست به فرض فرمایید که بقیه انبیا، که بگیم بقیه انبیا خب اصلا پایین ترن، اصلا باش پایین ترن، چه اشکال نداره گفتنش. این اصلا خود حضرت ابراهیم دعا میکرده که خلاصه ما رو جز به اونها قرار بده، خدا قبول نمیکنه آخرش هم میگه و نو فل آخرت لمن الصالح، قبول نمیکنه. یعنی جایگاه نبی مکرم اسلام و ائمه هدا، چون اینم یه بحثی داره که باید هر کی علم آخرین رو باید یه کسی باید باشه که بگیره، علم پایین نمیاد بعد بالا بره، باید کسی باشه که پایین بگیره این علمو، که میشه وجود اوصیا. اوصیا و وارث، اوصیای محمدیان، اللهم صل علی محمد. این ببینید این موقع چی میشه؟ من اینجا باز رسیدم فقط مقدمه شو، ولی به این مقدمه توجه بکنید. ببینید کسی از هر نقطه‌ای که شروع بکنه اون تشریعات رو شروع بکنه، حرفا رو شروع بکنه، حتی این هم اگه در بیاد این هم نیست، حتی اگر این هم در بیاد این هم نیست. مثل این مونه که شما یه آبشار 20 متری رو با یه آبشار 200 متری مقایسه بکنید، خب توی سطحش خب این داره آب میاد، اینم داره آب میاد تو همین سطح، منتها آبی که از آبشار 20 متری میاد با آبی که از آبشار 200 متری میاد درسته یه آب با یه حجم، ولی سرعت این آب فرق داره، قدرت این آب فرق داره. اگر فرض کنید، این فرض محاله، فرض بکنید همین این نماز توسط حضرت ابراهیم تشریع میشد، با این نماز توسط پیغمبر تشریع شده، فرض بکنید اینجوری میشه، اینجوری میگم فرض محال اصلا، ولی فرض دیگه. اگر این دوتا اصلا یکی نیست، این از یک قله دیگری اومده، از یک قله دیگری اومده، آثار عمل به اون تشریعات و آثار به عمل به اون معارف و اینا هم با هم دیگه متفاوته. یعنی فهم اون معارف، اون این این معارف، اگر شما یه جای دیگه دیدید این این معارف، اگر یه جای دیدید این اصلا این زمین تا آسمون دوتا هم دیگه فرق داره، و آثار باور به این معارف و عمل بر پایه این معارف با اون یکی فرق داره. این خاصیت نقطه‌ای که از اونجا داره دقیقاً معارف میجوشه و میاد پایین، مثل این آبشار با اون آبشار. ببینید ما در فقه، چون که حالا شما طلبه اید، ببینید ما در فقه استصحاب میکنیم و شرایع رو، مال فقهه، مثلا بگیم آه اگر یه چیزی در مثلا حضرت موسی بود همین استصحاب میشه، در ما هم همینه، این استصحاب صورت میگیره. اما این به معنی نیست که این الان این حکم فقهی این حکم فقهیه و عمل به این حکم فقهی با عمل به این حکم فقهی یه آثار داره، اینجوری نیست. فلذا اگر ما راجع به پیغمبری داریم صحبت میکنیم که در نقطه اوج بقیه شعاع وجودی او هستن و معارف از اونجا داره استفاده، و ما سر به کدوم سجده بذاریم که در امت ختمی هستیم که شرایعی که ما داریم شریعت پیغمبره، خب یعنی بر شریعت پیغمبر داریم عمل میکنیم که شریعتش از اون نقطه ناشی شده، و اگر کسی این شریعت رو بگیره به معراج میره اگه این شریعت رو بگیره. شما خیلی از این چی داره که حالا تو روایات ما هست و اینها که مبنی بر این هست که مثلا حوض اختصاص به پیغمبر داره، مثلا یه چیزایی هست اختصاصی پیغمبر، اونا جزء نعمات اختصاصی پیغمبره، اینا جزء نعمات بقیه انبیا نیست، بقیه انبیا از حوض نمیتونه استفاده کنن، خب در قیامت از حوض نمیتونه استفاده کنن، حوض مثلا اینجوریه، جزء نعمتای اختصاصیه، از اونجا شریعت بر ما آمده. به شما شریعت رو اینجوری نگاه بکنید که شریعت ختمیه، نه شریعتی که خدا همجوری یه چیزی گفته بر ختمی گفته که برو این شریعت رو بگو، مثلا نه، او صراط مستقیم جوشش از خود اوه. پس نمیدونم همراهید با این بحث که پیغمبر جاش خیلی جای متفاوتیه، پیغمبر همون چیزی که همه عالم شأنشه دیگه، وقتی میگن اوله اول یعنی اینه، اون موقع است که شما اگر فرض فرمایید که یه پیغمبر میگه دزدی نکنید، پیغمبر هم میگه دزدی نکنید، یه پیغمبر میگه هیزی نکنید، پیغمبر میگه هیزی نکنید، مثلا این دوتا چی کاملا متفاوت، با دوتا آثار متفاوت. این اونه که شما زیر یه آبشار 20 متری یه آبشار 200 متری، اینجوری فرقش اینجوریه، این جایگاه پیغمبره. حالا با این فرضی که بحث کردیم که همه اینا قابل بحث و زمانمون هم تمام شد، با این فرضی که بحث کردیم اون موقع است که باید توضیح بدیم که چجوری پیغمبر در نقطه توحید میسته و قرآن رو نقطه توحید میسته و رو نقطه اسماء الحسنا و در نقطه محبت میسته. خب از این چیزا استفاده میکنه، ولی نقطه نهاییش این نیست. روی نقطه توحید و محبت میگیسته، یعنی میخواد دعوت بکنه به اون نقطه. و اینجا هم این نقب رو بزنم که چقدر خوش است این روزه ها. این که روزه ها که ایجاد جریان محبت تو شخصه برای یک کاری، نه بدبستونی نداره توش. این هم از این پدیده های عجیبه ها. یعنی شما هیچ جا این مدل چیزی رو نمیبینید که برای پدیده محبت چیز درست شده باشه، یه خلاصه پروتکل درست شده باشه، مثلا یه شیوه نامه‌ای برای مثلا ابراز محبت، خب که اصلا قالب اصلیش قالب محبته. قالب این نیست که من الان این روزه رو میخونم یا مثلا چیکار میکنیم که مثلا چه بشه بعدن تو، نه داره ابراز محبت میکنه. و اینا جزء چیزای عظیمه اساسیه تو کار چیز که اون رو نقطه توحید میسته، اصلا ماجرا رو عوض میکنه. ماجرا دیگه اصلا دفع نیست، ماجرا تبدیل میشه به رفع. یعنی قراره که چیزی نیاد دیگه اونجا، اصلا صبرها مدلش عوض میشه، کارها مدلش عوض میشه. فرق همون جنتن با حبتن دیگه، چون چقدر با هم میتونه اینا متفاوت باشن. اون حبتن تو اون جنتن گمه دیگه، اون حبتن تو اون جنتن گمه. حال باشه یه شد توضیح بیشتری. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط بجيء. اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبوه في هذه الساعة في كل ساعة وليا حافظا عونا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن روز شهادت امام موسى بن جعفر يا باب الحواج لله چه گذشت به حضرت تو زندان سندی ابن شاه به ظلم المطامیر ز ساق المربوض به حلق الغیور متموره به اون عمق سیاه چالای مدور میگم. ز ساق المربوب به حلق الغیود، با این زنجیراب و قل و زنجیراب ساق پای آقا کوبیده شد و له شد. این جنازه رو گذاشتن رو جسر بغداد، ولی یا امام موسی بن جعفر لا یوم که یوم که یا آقا عبدالله، دیگه شما رو تو بزم شراب نبردن، معجر از سر معصومه نکشیدن، بدنی بود که اقلن رو جسر بغداد بگذارن، روزه نمیخواهد تنی که سر ندارد، قربان آن آقا که انگوش در ندارد، یک تکه سالم همه پیکر جایی برای بوسه مادر ندارد. صلی الله علیک یا آقا عبدالله. حسین من یا با این دل شکست ترا بخند، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر، حسین من حسین من آسمانی شدم بینشانی شدم قد کمانی شدم، ارغوانی شدم خسته حال و پیرم، من ظاهر بیبی بودم در کنار قبر تو کشته آخر تو، که منم خواهر تو، بی تو من میمیرم، حسین من بیا و این دل شکست ترا بخند، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر، حسین من حسین من السلام علیکم.
یا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار لا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى فرجش تأجیل فرما و را از سربازان خواست ایشان قرار بده این غلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان پدر مادر ما را به بخش و بیامرز خدا طبقاتی از نور بر و حضرت امام آد و آسل فرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام و اید و انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان به نبیان الفاتحه و السلام.